شما هستیم. به ساعت 17 رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه زنده رادیو کتاب که تقاضا میکنم بشنوید.
رادیو کتاب، ویژه برنامه نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
اصلا مهم نیست تو چند ساله باشی، من همسن و سال تو هستم. مهم نیست خانه‌ات کجا باشد، برای یافتنت کافی است چشمهایم را ببندم. حالا هر قفلی که می‌خواهد به درگاه خانه‌ات باشد. خلاصه بگویم، عشق پیچکی است که دیوار نمی‌شناسد. چه زیباست نام تو را بردن در آغاز کلام، نام تو ای خدا. و سلام، بهترین واژه برای دوستی هاست. با یک دنیا مهر، سلام بر شما. تا حوالی ساعت 19 همراه شما هستیم با ویژه برنامه رادیو کتاب. از آغازین روز ماه بهمن که همزمان بود با برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ما از شبکه فرهنگ در کنار شما بودیم تا از این نمایشگاه بگیم و بشنویم. امروز هم طبق روزهای پیشین درباره این نمایشگاه میگیم. قرار هست با مسئولان این نمایشگاه گپ و گفتی داشته باشیم و خیلی خوبه که شما هم از این فرصت استفاده کنید و نظرتون رو درباره شیوه برگزاری این نمایشگاه به ما منتقل کنید.
ساعت 2 بعد از ظهر هر روز مادر و پسر در ساحل
زندگی آنان در هنگام کوچ، گاه در یک خانه و یا حتی در یک
ساکن، قطره‌ای از خون او بریزی به موجب آن
کلی فرق کرده بود.
خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری رادیو فرهنگ برگزار می کند.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بهمن ماه 1399.
برای خرید کتاب به این تارنما مراجعه کنید:
www.tehranbookfair.ir.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
اضافه میکنم که این نمایشگاه برای بار دوم تمدید شده و تا ساعت 24 جمعه 10 بهمن ماه ادامه داره. نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به پایان کار خودش داره نزدیک میشه. در این 10 روز گذشته شما به نمایشگاه سر زدید؟ تونستید کتاب به مورد نظرتون رو به راحتی و سهولت در نمایشگاه پیدا کنید؟ خرید شما تجربه موفقی بوده یا ثبت ناموفق داشتید؟ اصلا امروز منتظریم که هر پرسشی درباره نمایشگاه دارید با همون در میون بذارید و از تجربه این چند روز گذشته و حضور در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برامون بگید. شماره پیام کوتاه ما 30558. و 220-485 شماره تلفن های ما هستن. @ هفت اقلیم نقطه کتاب این نشانی ما در فضای مجازی. اگر تا انتهای این برنامه، یعنی در 2 ساعت پیش رو، موج رادیوتون رو تغییر ندید و تو همین ایستگاه بمونید، این بخش ها رو میشنوید. مرور رویدادهای نمایشگاه مجازی کتاب از دیروز تا به حالا. یک گفتگوی تلفنی با دبیر پویش مطالعاتی سلیمانی عزیز. گفتگو با راحله فاضلی، مترجم کتاب زنان پنج شنبه. معرفی یک کتاب در شیرازه. داستانستان. گزارش. ارتباط زنده با نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران. گفتگوی تلفنی با مدیر انتشارات کتاب فانوس. و گفتگو با استاد منوچهر صدوقی سها به بهانه ترجمه کتاب تحقیق مالالهند. امیدوارم زمان به ما اجازه بده تا همه بخشایی که براتون آماده کردیم رو تقدیم کنیم. ساده است وقتی یک کتاب رو تو دستت میگیری و ورق میزنی.
ساده است وقتی عناوین یک کتاب رو میخونی و ازش رد میشی.
اما ساده نیست وقتی میفهمی یک عده با قاچاق کتاب همه این زحمات را به باد می‌دهند.
با خرید کتاب از کتاب فروشی های معتبر نذاریم خستگی به تن ناشرا بمونه.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بهمن ماه 1399.
تارنمای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران www.tehranbookfair.ir. بله، امروز هم در برنامه رادیو کتاب همراه هستیم با آقای امین خرمی که با هم از زوایای مختلف به این نمایشگاه مجازی و این رخداد فرهنگی در بستر فضای مجازی نگاهی بندازیم. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادل آن را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. سرکار خانم گردگاهت، همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، خواسته برنامه رادیو کتاب، عرض سلام درود و احترام دارم. امیدوارم که در این ایام رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن نازنینشون باشه.
انشاءالله. خوب هستین آقای خرمی؟
خدا رو صد هزار مرتبه شکر، قطعا در همراهی و تعامل با سربرانی بزرگ چون شما و البته داره. که در همراهی و تعامل و همگامی با یار مهربان حال همه ما خوبه.
بله، این بخشی که شنیدیم و مرتب هم تکرار میشه در برنامه، میشنویم توش که این لذت ماندگاره. فکر میکنم عبارت خیلی درستیه.
تحقیقاً همین گونه.
کتابی که کتاب خوبی باشه کاملا در ما تغییر نگرش ایجاد میکنه و میتونیم با یک نگاه جدید به زندگی بنگریم. میتونیم پنجره تازه‌ای رو به نور، رو به شیوه زیست بهتر باز کنیم و این واقعا یک لذت خوب و ماندگار و همیشه
دقیقاً همین گونه هستش. آنتوان چخوف نویسنده و معتقد ادبی سرشناس بزرگ روس جمله جالبی داره درباره اینکه خب همه انسان‌ها یک بار سعادت زیست دارند و خب نمی‌توانند همه تجربیات رو داشته باشند. آنچه که تجربیات و جهان تجربیات گوناگون رو در اختیار کسانی می‌گذاره که حتی ممکنه قابلیت سفر رفتن به مناطق دور رو نداشته باشن و تجربه فرهنگ‌های مختلف، این بار کتابی که می‌تونه ما رو با تمامی جهان‌ها و تمامی تجربه‌ها آشنا بکنه.
همینطوره و یکی از بهترین مزایای این نمایشگاه هم همینه که
بی‌تردید
در واقع افرادی که شاید در نقاط دورتر هستند دسترسی دارن به این دنیاهای متفاوت و این شاید دغدغه همیشگی ما بوده، اینکه دلمون می‌خواسته که جوان‌ترها، نوجوان‌ها و بچه‌هایی که در نقاط دور افتاده زندگی می‌کنن،
بله،
افق دید گسترده‌تری داشته باشن، تجربه‌های بیشتری داشته باشن، نگاهشون به زندگی زیباتر باشه و این چیزیه که کتاب در واقع این فرصتیه که کتاب در اختیارشون قرار میده و حالا در این نمایشگاه ما خیلی خوشبختیم و خرسند از اینکه این کتاب‌ها حتی به نقاط دور و نقاط صفر مرزی کشورمون رایگان در واقع ارسال میشه و به دست مخاطبان میرسه.
تحقیقاً همین گونه است. دیروزم که سعادت همراهی با شما بزرگوار رو داشتم درباره مفهوم و تحقق اجرایی عملی، نه بحث شعاری عدالت فرهنگی، بله، صحبت کردیم که خب شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های نمونه‌گون و نادر نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
همینطور حالا به نمایشگاه مجازی کتاب تهران سر میزنیم و صدای رادیو نمایشگاه رو میشنویم. همکار ما آقای تابان در خانه کتاب و ادبیات ایران مستقر هستند تا همین حالا داغا داغ آخرین رخدادهای نمایشگاه رو به اطلاع ما و شما برسونن. آقای تابان سلام، خدا قوت.
درود بر شما تک فرمان برکاهد، بعد از ازتون بخیر باشه. منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانم در برنامه رادیو کتاب، همکاران نازنینم در پخش رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم آقای تابان، جانتون سلامت. طبق روال روزهای پیشین اولین درخواست من از شما این هست که لطف بفرمایید و کمی واضح‌تر و بلندتر صحبت کنید.
الان صدای بنده رو دارید؟
کمی بهتر شد، متشکرم.
بله، عرضم به حضور شما که من چون که زمان برنامه شما رو نمیخوام بگیرم، این هست که من بذارید برم سراغ خبرها و آماری که قرار خدمتتون عرض بکنم. این آمار به روز شده هست و مربوط به امروز هست و یکی تقریبا یک ساعت قبل هست. تا الان تعداد کل سفارش هایی که در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به ثبت رسیده 182,000 سفارش بوده و همینطور تعداد کل سفارش هایی که از طریق پست جمهوری اسلامی ایران ارسال شده تقریبا 85,000 مرسوله بوده. تعداد کل سفارش هایی در حال انتظار برای ارسال حدودا 97,000 سفارش هست و تعداد نسخه کتابی که از روز ابتدایی نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران یعنی 1 بهمن ماه تا همینک فروخته شده تقریبا بیش از 1,000,000 نسخه کتاب بوده و در مجموع مبلغ فروشی معادل بیش از قریب 54 میلیارد تومان فروش کتاب بوده. تقریبا روزی 10 تن کتاب در نمایشگاه جابجا می شده. این آماری است که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به ما داده و تا الان 106,867 مرسوله کتاب ناشران توسط پست به دست مخاطبان رسیده و تا الان 465,172 مرسوله در سامانه پست به ثبت رسیده، یعنی ناشران به دست شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران رسوندن و 221,721 مرسوله هم در مسیر توزیع قرار گرفت، یعنی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خارج شده. ما در طول روز حالا گپ و گفتی هم داریم با مدیران کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها. من امروز با بوشهر هم گفتگو کردم و مدیر کل اونجا سرکار خانم دکتر کرمپور، نکته های خیلی جالبی رو گفتن و خیلی ها دارن الهام میگیرن از این نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به ویژه استان بوشهر که حالا نمایشگاه فرهنگی رو ایجاد کردن و قصد دارن برای حمایت از صنایع دستی که خب جزو فرهنگ و هنر اصیل ایرانی هست، به ویژه در استان بوشهر که حالا صنایع دستی متنوعی داره، هم از جبه، گلیم بافی، حصیر بافی و غیره و زالک، حتی روی صدف کار میشه، میخوان به صورت مجازی نمایشگاهی رو ایجاد بکنن که انشالله به گونه‌ای بشه که عزیزانی که در این صنعت هم دستی براتش دارن و ارتزاق میکنن از این راه به واسطه این دوران کرونایی حداقل یک درآمدی داشته باشن. امیدوارم که از این دست نمایشگاه ها در گونه های مختلفش در فرهنگ و هنر پیش بیاد. اگر پرسش خاصی هست سرکار خانم گردگاهی، من در خدمتون هستم.
ازتون متشکرم، توضیحات شما کامل و کافی بود. بهتون خیلی خدا قوت میگم آقای تابان و با آرزوی موفقیت و تندرستی با شما خداحافظی میکنم.
من هم سپاسگزارم از شما و همکارانم در برنامه رادیو کتاب که این فرصت رو به رادیو نمایشگاه دادن. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
راهی نمانده تا رسیدن به قله‌های پیشرفت،
راهی نمانده تا بالا رفتن درصد مطالعه در کشور،
راهی نمانده تا نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی.
اگر حواسمان باشد و مواظب قاچاقچیان کتاب باشیم.
با حمایت از ناشران و تولید کنندگان کتاب سهم کوچکی در بالا رفتن فرهنگ کتابخوانی داشته باشیم.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بهمن ماه 1399.
تارنمای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران www.tehranbookfair.ir. من کتاب نمیخوانم که حرف زدنم یا پاسخهایم با بقیه تفاوت داشته باشد. من کتاب میخوانم تا دریافتم از زندگی متفاوت باشد. با هم کتاب بخوانیم. خوز آرکادیو بوئندیا به تلخی گفت حالا که کسی حاضر نیست با ما بیاید، ما خودمان از اینجا خواهیم رفت. اورسولا با خونسردی تمام گفت ما از اینجا نخواهیم رفت، ما همینجا میمانیم، ما فرزندانمان را اینجا به دنیا آورده ایم. آرکادیو پاسخ داد اما هنوز کسی در اینجا نمرده، وقتی کسی مرده ای در جایی ندارد به آنجا تعلق ندارد. اورسولا با لحنی آرام و مصمم گفت اگر لازم باشد که من بمیرم تا بقیه در اینجا بمانند خواهم مرد. خوزه آرکادیو بوئندیا که تا کنون چنین عزم و اراده‌ای را در همسرش ندیده بود، سعی کرد تا با وعده‌های خیالی خود راجع به دنیایی شگفت‌انگیز او را فریب دهد، جایی که در آنجا کافی بود چند قطره از یک ماده جادویی را بر زمین بریزی تا درختان میوه دهند. ولی این چرندیات در اورسولا تأثیری نداشت. او می گفت بهتر است به جای اینکه مدام به فکر کشفیات تازه و عجیب باشی کمی هم به پسرانت فکر کنی. بخشی از کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز با ترجمه بهمن فرزانه تقدیم شد. و ما همچنان در کنار شما هستیم در این عصرگاه زمستانی با رادیو کتاب که دور همی اهالی کتاب و کاغذ و کلم است. آقای خرمی، نمیدونم در آمارهای که منتشر شده از میزان خرید مردم در این نمایشگاه به اینکه در چه زمینه‌ای بیشتر علاقمند بودن و خرید کردن شما برخوردید، آماری از این دست به چشمتون خورده که چه کتاب‌هایی رو مثلا
اگه منظورتون نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، نمیتونم با قطعیت بگم چه این آماری منتشر نشده، ولی دیگه این رو قاطع میتونم بگم که من خودم چه این آماری رو ندیدم، ولی بله. در مرور 32 دوره گذشته نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آنگونه که همواره منتشر شده، اگر این عصر رو بپذیریم که بخش کتاب‌های دانشگاهی، آن چیزی که به عنوان کتاب‌های نشر دانشگاهی و کتاب‌های آموزشی که این دو جهان متفاوت است و کنار بگذاریم، در حوزه نشر عمومی همواره ادبیات داستانی در حقیقت حرف اول رو میزده، در قالب رمان، داستان کوتاه و در ادامه ادبیات منظوم، شعر، که در ساحت شعر بیشتر ما شاهد برتری اشعار داخلی تا اشعار ترجمه شده هستیم، در نقطه مقابل در عرصه ادبیات داستانی و حتی ذیل مجموعه اون ادبیات دراماتیک، ساحت ترجمه آثار موفق‌تری در حوزه آثار تألیفی بوده، موفق‌تر از نظر جنس اقبال مخاطبان عرض می‌کنم، نه الزاماً کیفیت آثار.
بله، و فکر میکنم که فقط در کشور ما این چنین نیست. اساساً رمان و ادبیات داستانی یکی از پرمخاطب ترین هاست در گونه های ادبی،
بله،
در میان مردمان همه سرزمین ها، شاید به دلیل همزادپنداری که مردم دارن با شخصیت ها در داستان هایی که شاید برش هایی از زندگی اونها رو داره روایت میکنه، و به هر حال نباید فراموش کنیم که یک گونه تأثیرگذار هست در شیوه زیست مردم و حتی در فرهنگ مردم.
به هیچ تردیدی، و البته جبان. در آن روی دیگر سکم از نظر جنس دامنه مخاطبان، عمومی ترین نگاه مخاطبان به ساحت ادبیات و خاصه حالا ادبیات داستانی از سایر شاخه ها ناگزیر بخشی از فعالیتشون به گروه های تخصصی برمیگرده، در تمامی شاخه ها، تاریخ، جغرافیا، علم، اندیشه، دین و نظایر از این دست، ولی ساحت ادبیات، خاصه ادبیات داستانی، در دو ساحت نظم و نثر به هیچ تردیدی عمومی ترین ساحت نشر ما هم به شما میشه.
بله. مقدمه‌ای که درباره ادبیات داستانی گفتیم، قرار هست با مترجم یک اثر داستانی، یک رمان صحبت کنیم، خانم راحل فاضلی که مترجم محترم کتاب زنان پنجشنبه هستند. این کتاب رو انتشارات علمی فرهنگی روانه بازار کرده، کتابی است از لول بلون، نویسنده فرانسوی، که به تازگی به چاپ دوم هم رسیده و گویا خیلی خوب ازش استقبال شده. خانم فاضلی بیشتر برای ما و شما درباره این اثر خواهند گفت. سلام عرض می‌کنم سرکار خانم، وقت شما بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه، همینطور شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم سرکار خانم فاضلی، عرض سلام درود و احترام دارم خدمت شما و آرزوی توفیق و سلامتی و تندرستی. اگر اشتباه نکنم این کار در ساحت ادبیات دراماتیک طبقه بندی میشه، چون به حال یکی از نمایشنامه های لوله بلون هست، درست عرض میکنم؟
بله درست، یک نمایشنامه.
بله، سنت ترجمه و معرفی نویسندگان قطعاً کمتر شناخته شده در کشورمون شاید یک دهه اخیر به یکی از سنت‌های شیرین مترجمان ما بدل شده، فارغ از دقت در عرصه ترجمه که البته کتاب شما بیش تردیدی این مزیت رو داره در ساحت دقت در ترجمه که تونسته با توجه به ناشناس بودن نمایشنامه نویس آن به چاپ دوم برسه، اون هم در حوزه زبان تخصصی مانند زبان فرانسه، سنت شیرین است. شما هم نحوه آشناییتون رو با لوله بلون اگر که امکان داره عنوان بفرمایید من ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. این در واقع یک مجموعه ای هست با عنوان درام معاصر فرانسوی که خانم ساناز فلافر دبیر این مجموعه بودن. ایشون طی یک مدت طولانی، فکر میکنم حدود یک سال، در واقع با ناشران مختلفی که تو فرانسه بودن در ارتباط بودن. بله. کتاب ها رو در واقع بررسی کردن، در اختیار ما مترجما میذاشتن و حالا من خودم همیشه روش کاریم اینجوری، اول کتابو میخونم و اگر تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم بعد ترجمهش میکنم. من هم 5 عنوان از این مجموعه رو انتخاب کردم و ترجمه کردم که زنان پنجشنبه یکی از اونها بوده.
تو هم فکر کنم از کارهای ترجمه شده شده واسه، درسته؟
بله،
فکر می‌کنم کتاب توتو هم از کارهای ترجمه شده
توتو.
شماست.
بله بله توتو.
من متأسفانه زنان پنجشنبه شما رو نخوندم، ولی توتو رو در حقیقت این سعادت داشتم که مطالعه بکنم. ولی خب کمی حالا درباره زنان پنجشنبه برای کسانی مثل من که با ماهیت و محتوای اون آشنایی ندارنم، اگر که امکان داری یک توضیح و تبیینی بفرمایید.
بله حتما. همونطور که خودتون هم فرمودین، لوله بلون نویسنده این نمایشنامه هستش که البته خب در ایران تا الان کاری ازش منتشر نشده و ما در واقع خیلی خوشحال هستیم که اونو معرفی کردیم به جامعه نمایش ایران.
بله.
و دیگر این که در واقع این نمایشنامه جایزه ایبسون رو هم در واقع دریافت کرده و اینکه درباره همونطور که از عنوانش هم پیداست درباره 3 دوست هست، 3 دوست در سنین حدود 60 سالگی که هر پنج شنبه اینها دور هم جمع میشن، همدیگه رو میبینن و حالا به بیان خاطرات همدیگه میپردازن. در حین این صحبت ها و خاطر گویی هایی که با همدیگه دارن به گذشته میپردازن، گاهی وقتا با هم حتی حرفشون میشه، گاهی وقتا شوخی میکنن و در دل صحبت هاشون یک سری در واقع صحبت های خود نویسنده هم آشکار میشه که حالا به طور مثال دیدگاهش راجع به مرگ چی هست یا راجع به مادر شدن چه نظری داره و مسائلی از این دست.
بسیار عالی. نمیدونم این باید از پیشوند خوشبختانه در حقیقت استفاده کنیم یا متاسفانه، با توجه به اینکه من معلم کوچکی در دانشکده سینما تئاتر خاصه در عرصه تئاتر هستم، کمی با نگاهی متفاوت به آثار نمایشی نگاه میکنم و همواره این پرسش رو در مواجهه با آثاری که شاید نامشون رو نشنیدم و یا کمتر درباره اونها چه از نظر ماهیت چه بحث مترجم و مؤلف اون اطلاع دارم، اول درباره دلایل ترجمه اون میپرسم. به هیچ تردیدی مهمترین مؤلف شاید از دید شما، آنچه که شاید با هم دیگه هم عرض باشیم، معرفی نمایشنامه نویسان و البته نویسندگان کمتر شناخته شده در کشورمون و البته که در جهان شناخته شده هست، ولی با توجه به بازار بسیار بسیار نحیف، ضعیف و شاید تا حد بسیاری محجور ادبیات دراماتیک، این بار در ساحت نمایش نامه دلیل شما برای انتخاب و ترجمه این اثر چه بود؟ چه برای تئاتر ما خواهد داشت؟
بله خب این نکته خیلی مهم هستش، همونطور که شما فرمودین اگر بخوایم مقایسه بخوایم بکنیم با رمان یا مثلا با داستان کوتاه، در مورد نمایشنامه، خب با توجه به اینکه حالا یه عده‌ای معتقد هستن که اساساً نمایشنامه برای این نوشته میشه که اجرا بشه،
بله،
بنابراین خب این نکته خیلی مهمی هستش که چقدر قابلیت اجرا داره. خب با توجه به اینکه خانم فلاحفر خودشون هم بازیگر هستن،
درسته،
و در واقع تجربه حضور روی صحنه رو